اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم یا بگیم
سال هاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن، ولی این حقیقت نداره.
چرا باید کتک بخوریم بابت این که یه چیزی روی سرمون قرار بگیره، حتی به غلط، حتی یه پارچه‌ای که معلوم نیست چرا هست، نه حجاب نه نیست؟
نه تنها برای خانم‌ها امروز ما صدا بلند کردیم، بلکه برادرها همچنان در محدودیت قرار دارن.
هشتمین روز از ماه مارس، روزی که در جهان به نام زنان ثبت شده، روز جهانی زن. به ویژه برنامه روز جهانی زن از رادیو فردا خوش آمدید. من رویا ملکی میزبان شما هستم با گزارش‌های ویژه برای این روز. تفاوت روز جهانی امسال با سال‌های قبل اینه که این اولین 8 مارس در سایه اعتراضات زنان در ایران برگزار میشه. 173 روز از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و زنان در ایران ماه‌هاست به صورت علنی در خیابان با یا هر فضای دیگری که میتونن با استفاده از هر خلاقیتی برای محو حجاب و زنستیزی سیستماتیک تلاش میکنن. در این ویژه برنامه با ما همراه بمونید تا از اخبار ایران، گزارش ها و مباحثی که به زنان ربط پیدا میکنه با خبر باشید. در ابتدای این ویژه برنامه همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو همراه ماست. فرشته خوش آمدی. از ایران چه خبر امروز؟ روز جهانی زن در سایه اعتراضات زن زندگی آزادی داره برگزار میشه، در ایران چه خبر بود؟
رویا، همونطور که گفتی هم سایه اعتراضات زن زندگی آزادی هست، هم مسمومیت‌های اخیر که اکثرا دختران دانش آموز بودن، و روز جهانی زن 8 مارس در حالی برگزار میشه در ایران که متأثر از این دو موضوع است. 8 مارس در تقویم جهانی 100 ساله داره میشه، ولی در ایران در تقویم رسمی به رسمیت شناخته نمیشه. هر سال هم فعالین زن که تلاش کردن به مناسبت این روز برنامه‌ای برگزار کنن از سوی حکومت در واقع سرکوب شدن و با اونها برخورد شد. اما امروز ویدیوهایی که تا الان اومده منتشر شده از تهران هست، جمعی از زنان تجمع کردن، راه میرن و شعار میدن که ما میریم صدای تهران رو میشنویم و برمیگردیم. این صدای زنان در تهران هست. امروز 8 مارس روز جهانی زن و در خیلی جاها تراکت ها و اعلامیه های زیادی پخش شده در گرامی داشته این روز، بنرهای زیادی در حمایت از شعارهای زن زندگی آزادی و به مناسبت روز جهانی زن در جاهای مختلف هم روی دیوارها چسبونده شده، هم پخش شده، و ما منتظر هستیم که ببینیم از شهرهای دیگه و همچنین در ادامه از تهران چه خبر، که در بخشهای دیگه حتما به اونا خواهیم پرداخت.
هر سال زنان به مناسبت 8 مارس در خیابان جمع میشن، تجمع میکنن. امسال بیانیه‌های زیادی هم منتشر شده. از بیانیه برامون بگو
روی. از زندان شروع بکنیم. نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر، پیامی داده از زندان و از زنان خواسته که خیابانها رو با تمام نمادها و نشانه‌های زنانه و مادرانه با شکوه و سرزندگی تسخیر بکنن. خانم محمدی گفته که مرگ مهسا امینی بیان واقعیت و تصویر روشنی از چرایی ستیز ما با حکومت دینی استبدادی هست. از همون زندان اوین پیام دیگری از زنان اومده، اون هم از مهوش ثابت که روز جهانی زن رو تبریک گفته. خانم ثابت از رهبران سابق جامعه بهایی هست، 10 سال زندان بوده، همچنان الان زندان هست. زهرا رهنورد که در حصر خانگی هست، او هم از حصر پیامی داده به مناسبت 8 مارس و اشاره کرده به مسمومیت‌های گازی و گسترده اخیر. گفته حملات گسترده با گاز سمی به مدارس، انتقام‌جویی حاکمان جمهوری اسلامی و جریان‌های مرتجع از دختران دانش آموز و زشت‌ترین سناریوی ضد زن هست. در کنار اینها شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه داده. این شورا قبلا هم خواستار این شده بود که امروز در اعتراض به مسمومیت‌ها تجمعات صورت بگیره. این تجمعات مشمول در واقع این در این تجمعات هم شعارهایی در رابطه با روز جهانی زن شنیده میشه. در کنار اینها گروهی از فعالین مدنی و حقوق زنان و فعالین صنفی منشور مطالبات پیشروی زنان ایران رو منتشر کردن، خواستار در هم کوبیدن حجاب، عفاف و قوانین اسلامی شدن و پایان دادن به زن ستیزی سیستماتیک در جمهوری اسلامی. میشه اشاره کرد به عالی اقدام دوست، پوران ناظمی، یاسمن آریایی، شبنم آشوری، نرگس ظریفیان و تعداد دیگری که این رو امضا کردن. اعضای شبکه فمینیست ها برای ژینا هم روز گذشته در یک نشست خبری در لندن به این مسئله پرداختن. فعالیتشون رو همزمان با اعتراضات مرگ مهسا امینی شروع کردن، گفتن که تظاهرات گسترده‌ای برگزار خواهند کرد. پروین اردلان از جمله کسانی بود که در اونجا حضور داشت. در کنار اینها فرح پهلوی هم پیام داده و نوشته که همون گونه که در رنج‌های زنان ایران در سایه شوم سیلای یک رژیم ضد زن توصیف ناپذیره، نمایش شجاعت و آگاهی زنان در پی اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی چشمان همگان را در جهان به خود خیره کرده.
فرشته سپاس از تو. به همه اینها باید آکادمی جایزه نوبل در سوئد رو هم اشاره کرد که روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی از تمام برندگان زن این جایزه روز جهانی زن رو تبریک گفته. فرشته غازی همراه ما بود، همکارم که آخرین خبرهای روز جهانی زن رو به گوش شما رسوند.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
من یه آرزو دارم زنان سرزمینم همیشه آزاد باشن.
به خاطر جوانامو بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این رو سخت جام لسرم برمیدارم.
تقریبا روزی نیست که ویدئویی از اعتراض زنان ایران نسبت به حجاب اجباری منتشر نشه، مبارزه‌ای که سال‌هاست ادامه داشته. اخیراً بسیاری صرفاً با حضور بدون حجاب در اماکن عمومی یا با راهپیمایی بدون روسری اعتراضشون رو به این نماد اصلی محدودیت زنان نشون میدن، محدودیتی که با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی 44 ساله که حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفته. مهدی بیگی در گزارشی نگاهی کرده به تاریخچه حجاب اجباری در جمهوری اسلامی.
برای بعضی از زنان ایرانی یک پیاده روی ساده در خیابان بدون حجاب ممکن است هزینه سنگین داشته باشد. ضرب و شتم و شنیدن فحش و توهین‌های جنسی از ماموران امنیتی که تازه کمترینشان است. این اعتراض یک مهندس به نام زینب کاظمی به حجاب اجباری است. 28 بهمن در مجمع سازمان نظام مهندسی ایران. این هم عذرخواهی او که چند روز بعد و احتمالاً با فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شد.
در حال حاضر پشیمون هستم و از همین طریق از حال عمومی عذرخواهی می‌کنم.
این صدای دکتر داروسازی است که در مقابل تذکر یک مرد طرفدار حجاب اجباری ایستادگی می‌کند.
سرنگ برای انسولین می‌خوام. سرنگ برای انسولین می‌خوام.
من
پول شما اینجا خرج کنم. من پول شما ندارم.
بیان اینجا.
داروخانه او چند روز بعد پلمب شد. حدود 6 ماه از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری که جرقه آن را مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد زد می گذرد. حکومت هر روز حلقه محدودیت‌های اجتماعی زنان را تنگ‌تر می کند. با وجود تهدید مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی درباره عواقب عدم رعایت حجاب اجباری، زنان همچنان بر حق آزادی پوشش تأکید می‌کنند. ونهای گشت ارشاد سال‌هاست که بخشی از دلهره زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌ها هستند. آغاز اعمال حجاب اجباری اما به انقلاب 57 برمیگردد، محدودیتی که آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بنایش را گذاشت. این انتقاد شدید او از حضور بی‌حجاب زنان تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب 57.
زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برد با سر باز و بلوغ. این مقام زن نیست، این عروسک بازی است، نه زن.
یک روز بعد روز جهانی زن بود. زنان ایرانی معترض به حجاب اجباری هم به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات مسالمت آمیزی که طرفداران حاکمان جدید آن را به خشونت کشاندند. دو روز بعد عده زیادی از زنان مقابل دادگستری تهران جمع شدند. همزمان موافقان فرمان آیت الله خمینی هم پرتعداد به خیابان‌ها آمده بودند. این سطح از اختلاف آن هم در میان قشری که حدوداً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند به نفع سران انقلاب نوپا نبود. با بالا گرفتن اعتراضات روزنامه اطلاعات مصاحبه مفصلی از محمود طالقانی روحانی سرشناس منتشر کرد با این تیتر: در مورد حجاب اجبار در کار نیست، سخنانی ظاهری برای فرونشاندن خشم و نارضایتی زنان. آیت الله خمینی هم موقتاً از حرفهای محمود طالقانی حمایت کرد. البته او تابستان 58 دیگر طاقت نیاورد و با این سخنان شمشیر مبارزه با آزادی پوشش زنان را از رو بست.
با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بین تو شهرها، کارهای که زمان طاغوت میشد و همچه کاری اگر بشد پوشتشون مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی کمی بعد به دولت بنی صدر دستور داد که ادارات را اسلامی کند. از اواسط تیر ماه 59 ورود زنان بی حجاب به ادارات ممنوع شد. این روایت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از مأموریتش برای اسلامی کردن سازمان‌های نظامی.
فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست، وقتی دستور داده میشه به اضافه این کالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب.
آن زمان هنوز قانون مدونی برای اجباری کردن حجاب وجود نداشت، هرچند اعمال محدودیت‌های پوششی برای زنان به شدت پیگیری میشد. در نهایت 18 مرداد سال 1362 مجلس قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و برای عدم رعایت حجاب هم مجازات در نظر گرفت. بر اساس این قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضرب شلاق محکوم می شوند. محدودیتی که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به مرور سخت گیرانه تر شد و در نهایت در دیماه 1384 به تصویب قانونی با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و تشکیل گشت ارشاد منجر شد. از آن زمان در ایران کمپین‌های مختلفی در مخالفت با قانون حجاب اجباری به راه افتاد. از جمله کمپین نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید. این میان زنان زیادی با پیوستن به این کمپین‌ها اعتراض دیرینه خود را نشان دادند. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری سخت گیرانه تر و برخورد گشت ارشاد با زنان خشونت آمیزتر شد. سخت گیری هایی که در نهایت 6 ماه پیش منجر به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد و مخالفت با حجاب اجباری را به اعتراض و خواسته ای سراسری بدل کرد.
روسری، روسری، نمیخوان، نمیخوان، روسری.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. از 4 دهه حجاب اجباری جمهوری اسلامی در دستورالعمل جدید نحوه پوشش کارکنان داروخانه ها رو ابلاغ کرده که همه کارکنان خانم باید مقنعه سیاه بپوشند. این ابلاغ و این دستورالعمل باعث شده که تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه که نشون میده شماری از مردان در داروخانه ها به منظور تمسخر این حجاب اجباری امروز مقنعه سیاه بر سر کنند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
قرار از حق انتخاب بگیم. روز 8 مارس برای زنان ایرانی فقط میخواییم بگیم محدودیت ها و ممنوعیت هاشون چیه. یکی از مسائل مهم زنان بهداشت جنسی است. گرچه آموزش و آگاهی رسوندن و همینطور عرضه خدمات رایگان بهداشتی و همگیر از وظایف دولت هاست، اما بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یکسانسازی قوا در حکومت نه تنها اوضاع برای زنان بهبود پیدا نکرد، بلکه حقوق اولیه اجتماعی آنها و حتی تملک زنان بر بدنشان هم هنوز موضوع مورد منازعه در ایران است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در آستانه روز جهانی زن و با نگاهی اجمالی به آنچه در یک سال اخیر بر زنان ایرانی گذشت، میتوان دریافت که با روی کار آمدن دولت 13 سالی نامساعد و توأم با محدودیت بیشتر حقوق زنان در ایران و فشار بر فعالان این حوزه رقم خورده است. جمع‌آوری همه امکانات بهداشتی، جلوگیری از بارداری ناخواسته، غیرقانونی کردن کامل سقط جنین، ممنوعیت تست غربالگری در کنار سیاست تبلیغ و تحمیل حاملگی، تشدید کودک همسری، کودک مادری و چند همسری زندگی را بر زنان ایران دشوارتر کرده است. دکتر شهره بسکی متخصص زنان در مورد ممنوعیت غربالگری و مشکلات پس از آن برای زنان میگوید.
غربالگری یکی از مسائل مهم اون دوران هست و اگه خیلی زود انجام بشه، یعنی بین 10 تا 13 هفته، ما خیلی راحت میتونیم این کروموزوم‌های غیر طبیعی رو تشخیص بدیم و برای سقط جنین مادر رو آماده کنیم اگر خودشون تصمیم بگیرن که این کار رو بکنن. پس این بسیار بسیار مهمه که این انتخاب طبیعی برای مادر وجود داشته باشه. دوم این مسئله این هست که چه ضررهایی خواهد داشت اگر این انجام نپذیره. خب میبینین که ممکنه چند هزار بچه با سندروم دان و سندروم های دیگه به دنیا بیان. اینا نگهداریشون به عهده خانواده میفته و نگهداریشون میفته به جامعه. غربالگری باید مثل کشورهای پیشرفته در اختیار تمام خانم‌ها باشه. این برداشتن روش‌های جلوگیری و غربالگری و ممنوعیت غربالگری به هیچ وجه کمک به جوان‌تر شدن جمعیت نمی‌کنه، کمک می‌کنه که جامعه بیمارتر بشه.
اما ممنوعیت پایان خودخواسته به بارداری یا سقط جنین در ایران از موارد است که به واسطه جرم انگاری مشکلات زیادی را برای زنان به بار می آورد. دکتر ساغر کثیری متخصص جنین شناسی و نازایی.
دسترسی به سقط امن و بهداشتی حق هر زوجی هستش و این زوجها اگر نتونند سریعا به این جای امنی، یک جای بهداشتی، این سقط رو انجام بدن، متاسفانه این سقط ها به زیر زمین ها و به مراکز غیر بهداشتی کشیده میشه و ما میدونیم از آمار اخیری که سازمان WHO یا همون سازمان بین المللی بهداشت داد، در سال 73 میلیون زن یا جونشون از دست میدن یا اثرات بسیار بسیار بدی از لحاظ فیزیکی بر روی بدن این خانم ها باقی میمونه به خاطر سخت هایی که غیر بهداشتی انجام شده. و متاسفانه این آمار در کشورهایی مثل ایران تا حتی به 97% میرسه، یعنی در کشورهایی که در حال توسعه هستند.
نبود دسترسی برابر و کافی به امکانات بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق دورافتاده، عدم دسترسی به آموزش‌های جنسی و عاطفی برای زنان، فقدان حق دسترسی رایگان به اقلام بهداشتی و داروهای پیشگیری از بارداری و گرانی این اقلام از مهمترین مشکلات زنان در زمینه بهداشت جنسی است. حمیده شستان، فعال حقوق زنان بلوچ، از مشکلات زنان در مناطق محروم می‌گوید.
زنان بلوچستان با محدودیت های و مشکلات زیادی مواجه هستند. در بلوچستان خصوصا در جاهای محروم و روستاها و در کفرنشین ها دختران و زنان دسترسی به آب شرب و تمیز ندارند و هر روز باید خودشون این وظیفه اصلی دختران هستش که آب رو از گودال ها میارن و این باعث میشه که این زنان و دختران دچار عفونت های بهداشتی بشن و به خاطر نبود آموزش در این مناطق زنان دچار مشکلات زیادی هستند.
یکی دیگر از فعالان حقوق زنان بلوچ از کمبود امکانات میگوید.
دختران کم سن و سال وقتی که به سن بلوغ میرسن بهداشت بلوغ برای اینها آموزش داده نمیشه و اینها با فرهنگ بسته و دوگما تعصب آمیز خودشون دست و پنجه نرم میکنن و دختران رو به جای اینکه راهنمایی بکنن برای بهداشت سن بلوغشون و یک سری آموزش هایی بدن، اینها رو در یک قفس محدود میگذارن و مانند یک کالا با اینها برخورد میشه.
ساحل ماهرویان ماما از ایران میگوید زنان در مناطق محروم به دلیل نبود آموزش دیرتر از حد مجاز به خانه های بهداشت مراجعه میکنند. همین موضوع باعث پیشرفت و یا انتقال بیماری های زنان میشود.
در مناطق محروم به دلیل ناآگاهی خانواده ها و زنان، وقتی زن و دختری به خانه های بهداشت مراجعه میکنه معمولا دیگه کار از کار گذشته، چون میذارم وقتی که بیماری زنانگیشون به مراحل پیشرفته تری میرسه بعد به پزشک و ماما مراجعه میکنن. حالا تو همین مناطق به دلیل اینکه بهداشت خیلی محدود هست تعدادش و در دسترس نبودن و گران بودن وسایل جلوگیری، این بیماری های زنانه و حتی بیماری های مقاربتی توشون خیلی زیاد میشه. به دلیل اون رسم و رسومای قدیمی که توی منطقه محروم وجود داره خیلی از این دخترها زود ازدواج میکنن و به اونها اصطلاحاً کودک همسر میگن. اگه اونها به خونه های بهداشت بیان، همکاران من تمام تلاششون رو میکنن که به اونها تمام آموزش ها داده بشه و یا حداقل دخترای جوانی که مراجعه میکنن آموزش میدن. معمولا در این منطقه محروم این دخترها برای آموزش و مشاوره و آگاهی نمیان. زمانی مراجعه میکنن که بیماری مقاربتیشون به اوج خودش رسیده و دیگه کار از کار گذشته.
آزمایش بکارت و یا مسئله ناقص سازی جنسی و به طور مشخص ختنه زنان نیز خشونتی مضاعف به زنان است. مسئله‌ای که حکومت به آن ورود نکرده و منع قانونی برای آن ندارد. با همه کاستی‌ها، جنبش اجتماعی زنان در ایران با فراز و نشیب‌ها و همچنین دستاوردهایی همراه بوده است. این آتش زیر خاکستر با وجود تمامی محدودیت‌های حکومتی برای تحقق خواسته‌های برابری‌خواه زنان و رفع تبعیض با وجود ممانعت‌ها و کارشکنی‌ها همچنان اما پویاست.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید از بهداشت جنسی. اما به غیر از کمبود آگاهی، با افزایش قیمت دلار محصولات بهداشتی در ایران گران شده و این بخشی از افزایش ناباروری و بیماری‌های عفونی در میان زنان و دختران ایرانی بوده. اما زمستان امسال مرکز فرهنگی باربیکن میزبان مجموعه آثار سهیلا سخنبری، هنرمند بریتانیایی ایرانی تبار بود. مجموعه ربربر به معنای یاقی یاقی، روایتگر زندگی پرپیچ و خم هنرمندان زن ایرانی از قبل و بعد از انقلاب 57 ایران است. این نمایشگاه با کمک موسیقی و دیالوگ‌های فیلم‌های فارسی و شعرخوانی فروغ فرخزاد داستان زندگی این هنرمندان زن ایرانی را روایت می‌کند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
قصه های ناگفته زنان تابوشکنی که از انقلاب مشروطه برای آزادی جنگیدند. مرکز فرهنگی باربیکن در شهر لندن زمستان امسال میزبان نمایشگاه یک هنرمند بریتانیایی ایرانی تبار بود. نمایشگاهی تحت عنوان Rebel Rebel یا به فارسی یاقی یاقی. خالق آثار سهیلا سخنبری است که از 14 سالگی در بریتانیا زندگی می‌کند.
انتخاب عنوان یاقی یاقی برای نمایشگاه یک سال پیش به ذهنم رسید. دیوید بوی یه آهنگ داره به نام ربل ربل به معنی یاقی یاقی که در سال 1974 به بازار ارائه شد. در قسمتی از این ترانه دیوید بوی میگه Hot Trump, I love you so. ولگرد جذاب، منم دوستت دارم. Hot Trump, I love you so. Hot Trump, I love you so. برای اینکه احساس میکنم تمام زنان در نقطه ای از زندگیشون مجبورن که برای مبارزه با مردسالاری و زن ستیزی یه یاقی باشن. بنابراین برای درک بهتر این حس و مفهوم اسم یاغی رو برای نمایشگاه انتخاب کردم.
بشنو هم سفر من از این قصه تلخ راه دشوار.
سهیلا سعی می کند در نمایشگاه ربل ربل رنج و غم ستاره های زن در عرصه سینما و موسیقی قبل و بعد از انقلاب 57 ایران را بازگو کند. قضاوت های نادرست بخش سنتی جامعه ایران از زمان کشف حجاب تا بعد از انقلاب، از سکوت هنری فائقه آتشین با نام هنری گوگوش تا فاطمه سهرابی با نام هنری شهرزاد که اموالش پس از انقلاب مصادره شد.
و این منم، زنی تنها در آستانه فصلی سرد.
زنان ایرانی در پیش از انقلاب در جدال دو قدرت در جامعه گیر افتاده بودند: قدرت روحانیون و تأکیدشون بر حفظ سنت و تجددخواهی شاه و ایده های غربگرایانه اون. زنان با این دوگانگی دست و پنجه نرم می‌کردند. شاه تلاش می‌کرد جامعه مدرن بر پایه ارزش های غربی در راستای آزادی زنان پایه‌گذاری کنه، اما روحانیون و مردان سنتگرا تلاش می‌کردند جلوی این جنبش رو بگیرن. بسیاری از این هنرمندا در خانواده سنتی و مذهبی بزرگ شده بودند و از طرف خانواده و جامعه به خاطر فعالیت هنریشون مورد خشونت و تهدید قرار می گرفتن.
میخوای با من بیای بریم تهران؟
تهران؟ شخصیت های مانند روحانگیز سامی نجات. خانم سامی نجات در مستند سینمای ایران از مشروطیت تا سپنتا از انتقاد جامعه و خانوادهش برای نقش آفرینی بدون حجاب در فیلم دختر لور، اولین فیلم ناطق به زبان فارسی میگوید:
هر قدر که ما زحمتمون در فیلم زیاد بود، در بیرونم همین بود. برای اینکه همه میخواستن 20% ما رو بکشن، یک زن ایرانی مسلمان حق ندار در یه فیلم بازی کنه.
یکی دیگر از شخصیت‌هایی که سهیلا به تصویر کشیده، فرشته جنابی است. او در سال 1352 با بازی در فیلم قیامت عشق به همراه عزت الله انتظامی به دلیل صحنه‌های سکسی فیلم جنجال آفرید. اما نقش آفرینی او در فیلم برهنه تا عشق به کارگردانی خسرو هریتاش بود که شاید باعث پایان حرفه بازیگریش شد.
اون اولین زنی بود که در ایران در مقابل دوربین در فیلم قیامت عشق اورگاسم داشت. برای من جالبه که جنبش آزادی جنسی در ایران تقریبا از سال 1936 شروع شد و به جایی میرسه که در سال 1974 در مقابل دوربین اورگاسم داشتن. برای همین به نظر من فرشته جنابی رو میشه یه پیشگام تلقی کرد.
اما محبوب ترین شخصیت برای سهیلا سخنوری کبرا امین سعیدی با نام هنری شهرزاد است. بازیگر، شاعر و فیلمساز که انقلاب 57 در ایران فصل تاریکی را در زندگی او رقم زد.
بعد از انقلاب به خاطر پوششش در فیلم فارسی ها و رقص و نوشیدن الکل و شرکت در تظاهرات ضد حجاب اجباری دستگیر و در زندان اوین زندانی شد. اموالش مصادره و به سرقت رفت و حساب های بانکی او هم بسته شدند. وقتی از زندان آزاد شد بی سرپناه بود و مجبور بود در خیابان زندگی کنه. این هنرپیشه‌ای که نماد فرهنگی مردم ایران قبل از انقلاب بود، باید در چنین شرایطی زندگی می‌کرد. برای من روایت زندگی او خیلی مهم بود. اطلاعات زیادی در اینترنت از او وجود نداره. من فقط یک عکس از او در حال سیگار کشیدن پیدا کردم. من جلوی دوربین ژست گرفتم، از همسرم خواستم که از من عکس بگیره. بعد تصویر صورت شهرزاد رو روی سرم در عکس قرار دادم تا پورتری شهرزاد بدن هم داشته باشه. فکر میکنم حکومت ایران تمام عکس‌های شهرزاد رو از موتورهای جستجو در اینترنت حذف کرده. برای همین من به شخصیت‌هایی مثل شهرزاد لقب شهدای آزادی دادم.
آثار سهیلا سخنوری در گالری به شکل یک منحنی به نمایش در اومده. برای درک بهتر روایت زندگی سوژه ها از فضای چند بعدی استفاده شده. نقاشی، هولوگرام، دیالوگ های فیلم های فارسی و شعرخوانی فروغ فرخزاد با صدای خودش و موسیقی.
یه
سیاهی یه دو چشمونت مرا کش آخیار نازنی گلم من آخیار نازنی گلم من.
مهران کریمی گزارشی از نمایشگاه یاغی مجموع آثار سهیلا سخنوری داد، نمایشگاهی که به داستان زندگی هنرمندان زن ایرانی پرداخت و همه محدودیت ها و ممنوعیت هایی که داشتن. این روایت سال هاست که زنان زیادی رو با خودش دست به گریبان کرده، نه تنها در ایران که میشه گفت در جهان. از این رو 8 مارس روزی برای نور انداختن بر روی محدودیت ها و همه ممنوعیت هایی که زنان در جهان با آن دست به گریبانند.
دوختی لبهامو نوشتم من زنم زایندم همین سرشتم.
خب این اهمیت هستیم چه که تو ایران افغانستان بودیم یا بدیم؟
سال هاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن، ولی این حقیقت نداره.
چرا باید کتک بخوریم بابت این که یه چیزی روی سرمون قرار بگیره، حتی به غلط، حتی یه پارچه‌ای که معلوم نیست چرا هست، نه حجاب نه نیست.
نه تنها برای خانم ما امروز ما صدا بلند کردیم، بلکه برادرها همچنان در محدودیت قرار دارن.
امروز 8 روز از ماه مارس، روزی که در جهان به نام زنان ثبت شده، روز جهانی زن. درود بر شما، به ویژه برنامه یه روز جهانی زن خوش آمدید. من رویا ملکی به همراه همکارم فرش نگاه از رادیو آزادی میزبان شما هستیم. این برنامه کار مشترک رادیو فردا و رادیو آزادی خواهد بود. فرش جان خوش آمدی و روز زن رو به تبریک میگم.
سلام رویا جان، روز زن به شما هم مبارک. سلام به همه شنونده هایی که امین اکنون صدای ما را از امواج رادیو آزادی و رادیو فردا میشنوید. روز زن به همه زنان در افغانستان و ایران که به نوع چالش های مشابه تجربه کردن و یا هم تجربه میکنن مبارک. دی برنامه رویا ملکی مجری رادیو فردا بخش ایران رادیو زدی با من است.
فرشته اشاره کردی به چالش های مشترک بین زنان. میدونی که ایران ماه هاست درگیر اعتراضاتیست، اعتراضات بزرگ با نام زن زندگی آزادی که نقش اصلی رو زنان بردوش میگرن. از آغاز این اعتراضات ترانه های زیادی سروده شده با همین مضمون زن زندگی آزادی. همین دیشب ترانه جدیدی با این عنوان دوباره منتشر شده. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم اگر موافق باشید از این ترانه لذت ببریم.
منم زن، زن زندگی آزادی. منم زن، زن زندگی آزادی. منم زن، زن زندگی آزادی. منم زن، زن زندگی آزادی.
منم اون زنی که عمری تا منو تحقیر کردی، روح تو از خون من سیر کردی، گفتی موهاتو بپوشون و صدا تو حفظ کن تو سینه، تو بپوشون کسی تو رو نبینه.
زن زندگی آزادی،
hey.
زن زندگی آزادی،
hey. منم اون زنی که تو زور تو به من زنجیر کردی، هجی هست
مشترکی رو شنیدیم از 4 خواننده زن: رعنا فرحان، ماهان معین، گلاره شیبانی و نیکیتا. فرشته جان، شعار زن زندگی آزادی الان در ایران خیلی در مورد صحبت میشه، آیا شما هم در افغانستان چنین شعارهایی دارید؟
رویا جان، در افغانستان تحت سلطه طالبان زن و بارها در برابر وضع محدودیت ها سوی طالبان اعتراض کردن و شعار نان، کار و آموزش سر دادند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت های شدید را به زنان و دختران وضع کردن، از جمله مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، مسدود شدن دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر، منع کار زنان و دختران در اداره های غیر دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم و همچنین ورود به پارک های تفریحی، حمام ها و ورزشگاه ها از دیگر قیودات هایی هستند که طالبان تا کنون بر زنان در افغانستان وضع کردن. در این مورد زهرا موسوی، یک تن از فعالان حقوق زنان از برلین با خود داریم رویا جانو، در مورد وضعیت زنان و چالش ها و راهل ها میخوایم امروز ما و خودت ازشان سوال هایی داشته حتما. باشیم. خانم موسوی سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه با ما هستین. روز زن به شما هم مبارک. در ابتدا دیروز اتحادیه اروپا بر وزرای تحصیلات عالی و امر بالمعروف حکومت طالبان تحریم و کرد. آیا به نظر شما این نمونه از فشارهای جامعه جهانی بر طالبان است و تأثیر از این تحریم‌ها را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجریان برنامه و مخاطبان برنامه. من فکر میکنم آغاز تحریم‌های در واقع دیپلماتیکی که توسط اتحادیه اروپا رقم خورده مسلماً کلید خواهد زد سایر فشارها و اهرم‌های در واقع متمرکز خواهد کرد سایر اهرم‌های فشار دیپلماتیک بر سیاست‌های آپارتاید جنسی و جنسیتی طالبان. و فکر می‌کنم با توجه به ادعایی که در نظام‌ها و دولت‌های سیاسی کشورهای غربی مبتنی بر برابری خواهی، مبتنی بر به نوعی برقراری در واقع آموزه‌های دموکراسی وجود داره، ناگزیر نمیتونن با نقشی که در افغانستان دو دهه گذشته داشتن نمیتونن چشم ببندن بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز آپارتاید جنسیتی جاری در افغانستان و جنایت و فاجعه بشری و انسانی که جاری است. بله، ما قطعا فکر میکنیم که این آغاز یک روند خواهد بود، اما که همه هم که شما پرسیدین نتیجه در مورد جامعه افغانستان که ما میدانیم با یک فاجعه بشری روبروست، یعنی جامعه بخش عمدیش از تأمین نیازهای بشری اولیه که یک وعده غذا هست در حال حاضر محروم است، ناتوان است، عاجز است. ما میدانیم یک هشدارهای بسیار جدی از طرف نهادهای بین‌المللی در مورد وجود شکلی از فاجعه بشری در افغانستان جریان داره. اینکه پیامدش در مورد افغانستان چه خواهد بود فکر میکنم چیزیست که یک مقدار زمان میطلبه.
بله. زهرا جان، اعتراضات زنان در حکومت طالبان همواره سرکوب شده. زنان افغان بیشتر چی کرده میتوانن؟
من راستش فکر میکنم با درکی که از خواستگاه های نظام فکری و خواستگاه در واقع گفتمانی گروه های مثل طالبان در این سو امارت اسلامی و در آن سو جمهوری اسلامی ما داریم عنوان زنان یا در واقع کسانی که خواستگاه فکری نظام های فکری رو میشناسن، من فکر میکنم که کاری بیشتر از این، یعنی تداوم و استمرار مطالبات بر حق مدنی و انسانی و اخلاقی و تاریخی نمیشه انجام داد از جانب زنان. ولی به نظر من آنچه که میشه روش تأکید کرد و تمرکز کردی است که ما چطور میتونیم این مطالبات از مراکز شهرها، در مثلا افغانستان صحبت میکنم، مثل که در ایران، ما چطور میتونیم به این وجه تلفظی بدیم، ما چطور میتونیم مسئله زنان برعکس آن درک مسلطی که وجود داره با مسئله همگان در واقع گره بزنیم و این از شهرهای بزرگ ما گسترش بدیم به حاشیه ها، گسترش بدیم به طیف های گسترده دیگه اجتماعی و همراه کنیم، یک نوع همسویی ایجاد شده مسئله زمان بسایره جریان‌ها و جنبش‌های اجتماعی و عدالت خواهانه.
خانم موسوی، درود بر شما. به ایران اشاره کردید، شما امروز در تظاهرات 8 مارس در برلین حضور داشتید با محوریت زن، زندگی و آزادی. همونطور که می‌دونید ایران شاهد اعتراضاتی است با همین محوریت زنان. آیا به نظر شما ایران تونسته الگویی باشه برای زنان افغان برای دادخواهی و درخواست حقشون؟
من فکر میکنم این یه رابطه دو سویه است. پارسال تقریبا دو سال قبل وقتی که طالبان در واقع کشور واگذار شد به طالبان در افغانستان، با چند روز تفاوت اولین کوچ زنان، گروه کوچک زنان در کابل و چند شهر بزرگ در برابر حضور طالبان و قبضه قدرت از طرف طالبان اعتراف کردند. ما میدونیم چه فاجعه‌ای بر سرشان اتفاق افتاد. گروه گروه این زنان شکنجه شدند، زندانی شدند. روایت‌هایی بود که ما به تجاوزی گفتند و در واقع اولین رویاروی علنی با تفکری و نام اسلام سیاسی بنیادگرا در افغانستان چند روز حتی چند ساعت بعد از استقلال طالبان رقم خورد. من کاملا به این باور هستم که خودتان به روسیه اشاره کردین، یه رابطه است. زنان در افغانستان از تمام جنبش های منطقه‌ای، خاصه جنبش زنان در ایران که 44 سال است با گفتمان سیاسی اسلامگرایانه در واقع بنیادگرایانه روبرو هستند، می جنگن، مبارزه می کنن و جنبش زنانی که در واقع شکل گرفته و استان و خیزان دنبال شده، مسلم است که الگویی برای زنان افغانستان و زنان تمام منطقه خواهد بود. اما من فکر می کنم از روی نشانه هایی که وجود داره، خاصتا در مسئله افغانستان و ایران، چون زنان با یک نظام خاصگاه در واقع فکری ایدولوژیک روبرو هستن، این رابطه یا پیوند دو سویه است.
بسیار زیاد تشکر. زهرا موسوی فعال حقوق زنان مقیم برلین با ما صحبت میکرد، شنونده ویژه برنامه 8 مارچ یا روز جهانی زن از امواج رادیو آزادی و رادیو فرداستین. مفرشتان گاستم و رویا ملکی هم با ما در این برنامه همراهی میکنه. یکی از محدودیت های طالبان که بر زندگی زنان و خانواده های آنها بیشتر، رویا جان، تأثیر عمیق گذاشته در بیشتر از 1.5 سال، ممنوعیت کار آنها در اداره های غیر دولتی است. طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان و دختران را از کار در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان منع کردند. بیشتر از این زنان نانوار خانواده های خود بودند. گزارش داریم در این مورد که فایزه ابراهیمی تهیه کرده و این گزارش با صدای یک خانم تحصیل کرده آغاز میشه که اکنون خانه نشین شده.
به خدای روی تو گوره، به قرآن روی تو گوره، کور که ما شما لرو مریضان.
این خانم مادر 5 طفل از ولایت لوگر است که به دلایل امنیتی نمیخواهد اسمش در گزارش منتشر شود. این خانم که تحصیلات عالی دارد، 12 سال در ادارات غیر دولتی کار کرده و تجربه دارد. خودش سرپرست خانواده بوده اما حالا به خانه نشسته است. او میگوید:
زنه پیغمه چه دوی پا کم حدالت؟
من نمیدانم آنها به کدام عدالت حکومت میکنند. خواست ما این است که به مردم رحم کنند، به جامعه رحم کنند، زمینه کار و تحصیل را به مردم برابر کنند. حکومت طالبان بر سر زنان معامله سیاسی نکنند و زنان را وسیله رسیدن به هدفشان قرار ندهند.
پل هدف تا درسید و وسیله ما جوروی.
طالبان در دسامبر سال گذشته میلادی بر کار دختران و زنان در مؤسسات غیر دولتی و بین المللی ممنوعیت وضع کردند. نورزیا نیازی در ارتباط با صحت، ازدواج‌های اجباری و ذهنیت‌سازی فرهنگی در قریه‌ای در ولایت لغمان آگاهی می‌داد و کارش نیز به آگاهی مردم تأثیر گذاشته بود و در مورد انعنات ناپسند مردم را آگاه می‌کرد. می‌گوید خبرهای شنیده که دختر 12 ساله را به مرد 50 ساله در بدل 4 لک افغانی داده است و به رادیو آزادی می‌گوید:
اوس دیر زارم که حالت دزه که زما به شمول
اکنون یک زمان آزاردهنده است. به شمول من خانم‌های زیاد سرپرست خانواده هستند که تمام هزینه خانواده را از طریق کار با مؤسسات پوره می‌کردند. اول خود من 25 هزار معاش می‌گرفتم، تمام ضروریات را پوره می‌کردم. حالا بیکار نشستم، به تکلیف روانی دچار شدیم، ذهن من خراب شده. آنها با صادر کردن این فرمان 20 سال خواری زنان را به آب انداختند.
طالبان در حال مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی می شوند که قبلا نیز در بسیاری از ادارات دولتی کار زنان را منع کرده بودند. همراه صافی باشنده ولایت کنر هم از وضعیت بد زندگی خود شکایت می کند و می گوید نه تنها او بلکه برای مردان هم زمینه کار برابر نیست و حیران است که این وضعیت به کجا کشیده خواهد
شد.
با بند شدن کار زنان مشکلات زیاده در زندگی ما ایجاد شده است. خواهران ما مسئولیت خانه را به عهده دارند. زندگی ما با کار در مؤسسات برابر بود. بسیاری از مشکلات ما حل می شد. اما حالا که فعالیت های زنان بند شده، بسیاری از خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه شدند. خواست ما این است که به زنان اجازه داده شود، چون مادر سالم جامعه سالم و کشور سالم تربیت می کند.
سالم و طولن و سالم و حیوات تربیت کرد.
دولت طالبان در حال کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی ممنوع اعلام کردند که قبلا نهادهای مختلف بین‌المللی نسبت به وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. خانم دیگر از ولایت خوست می‌گوید که با بند شدن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی با مشکلات زیاد روبرو شده است. او می‌گوید:
از ممنوعیت کار زنان سیما می‌گذرد. من طفل‌دار هستم، شوهر ندارم، به خانه کرایه‌ای زندگی می‌کنم. تمام پسنداز هم که داشتم به تعلیم فرزندان، کرایه و مصارف روزانه ختم شد. اکنون صدها و هزارها خانم در ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کنند و به همین مشکل روبرو هستند. اگر وضعیت یک سال دیگر چنین ادامه پیدا کند، یک نفر سالم هم در افغانستان نخواهند بود.
خوشبو قریشی باشنده ولایت کندهار 8 سال است در ادارات غیر دولتی کار کرده است. او سرپرست برادران و خواهرانش است. او بر رادیو آزادی میگوید:
شخصی جوان کی یعنی دیر سن سر
مشکلات زیاده به زندگی شخصی دارم. حتی پدرم مریض است، تداوی نمیتوانم، دوا نیاز است و دوا پول به کار دارد که نیست. همان طور که مردان در جامعه حق دارد، زنان هم حق دارد. اگر چنین ادامه پیدا کند، ما با یک بحران بزرگ مواجه میشیم. همین طور که فعلا مواجه هستیم، ما روحاً و جسمانی مردیم، زنده نیستیم. از دو سال به این سو ما با یک زندان هستیم.
طالبان همچنین پیش از ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی بسیاری از محدودیت های دیگری نیز در زمینه کار و تحصیل زنان وضع کردند. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. از پوهنتون ها و سایر اماکن عمومی مانند کلب های ورزشی و حمام های عمومی منع شدند. حجاب اجباری شد و گفته شده که بدون محرم شرعی به سفرهای بیشتر از 70 کیلومتر رفتن نمیتوانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور واکنش های زیادی در پی داشت، اما در تصمیم آنها هیچ تغییری وارد نشده است.
فائزه ابراهیمی جزئیات میداد: در افغانستان زیر سلطه طالبان بسیاری از زنان تجارت پیشه هم بیکار شدن. رویا جان، نقش زنان در رشد اقتصاد در ایران چیگونه است؟
فرشت، موضوع اقتصاد فکر می‌کنم یکی دیگه از محدودیت‌های مشترک بین زنان ایران و افغانستانه. در ایران زنان تحصیل کرده از مردان بیشتر هستن، اما آماری منتشر شده که نشون میده بهار امسال سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور حدود 15% بوده. بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستن. قبل از برنامه گفتگو داشتم با روشن که آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، و از او پرسیدم. البته او این آمار 15% رو غیر واقعی میدونه، اما از او درباره سهم زنان در اقتصاد ایران پرسیدم.
بر اساس آمارهایی که چند ماه پیش و آخرین آماری هست که اعلام شده، تعداد افراد شاغلی که در بازار کار ایران و در اقتصاد ایران فعالیت دارن حدود 84.4%شون مردان هستن و 15.6% زنان. یعنی سهم زنان رو دولت 15% اعلام میکنه. اما اتاق بازرگانی تهران برآوردی داره که نشون میده بسیاری از مقاطع حتی فعالیت زنان در حوزه‌های اقتصادی زیر 5% هم بوده. با توجه به اینکه به هر حال 50% از جامعه ایران رو زنان تشکیل میدن و زنان در سالهای گذشته از لحاظ تحصیلی در بسیاری از مقاطع از مردان جلوتر بودن، یعنی ورودی به دانشگاه در بسیاری از رشته ها تعداد زنان بیشتر بوده، ما با جامعه زنان تحصیل کرده ای روبرو هستیم که اینها به دلایل مختلفی از بازار کار دور میشن و سهمشون در اقتصاد کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل هم هست که با همه مسائل فرهنگی که وجود داره و مسائل قانونی برای خروج و مهاجرت زنان از کشور نسبت به مردان، ولی میبینیم که در سالهای گذشته تقاضای مهاجرت نیروی کار از ایران، یعنی خروج نیروی انسانی از کشور و سرمایه انسانی از کشور، سهم بیشتری رو شامل زنان بوده و این به دلیل همون محدودیت هایی هست که زنان رو از اقتصاد و از بازار کار پس میزنه.
خانم آسرکی، اشاره کردید به جامعه زنان تحصیل کرده، زنانی که به گفته شما نقش کمتری هم در اقتصاد کلان در ایران دارن. چرا این ممنوعیت ها و محدودیت ها وجود داره؟
دلایلش بیشتر برمیگرده به مسائل قانونی که دست کارفرمایان رو باز میذاره برای اینکه یک نگاه تبعیض آمیزی در اکثر رسته های شغلی به زنان داشته باشند. بانک جهانی به تازگی چند روز پیش گزارشی رو درباره زنان، تجارت و قانون منتشر کرده که به موضوع حضور زنان در اقتصاد و آزادی اونها برای حضور در تجارت در کشورهای مختلف پرداخته و بخشی از این گزارش به ایران تعلق داره. متاسفانه در بین 190 کشور جهان که رتبه بندی شدن در این مورد از سمت بانک جهانی، ایران از آخر در رتبه پنجم قرار گرفته، با یادآوری این نکته که جمعیت زنان تحصیل کرده در ایران جمعیت بالایی هستند، این رتبه بسیار رتبه تأسف‌باری هستش. و جالبه در این گزارشی که بانک جهانی داده به همین موضوع قوانین بازدارنده و محدود کننده اشاره میکنه. مثلا یکیش قوانین محدود کننده آزادی سفر هست، چه در بحث داخلی چه در بحث سفرهای خارج از کشور، که خب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به ویژه برای زنان متأهل همسر میتونه محدودیت های ایجاد کنه. هر چند راهکار قانونی گذاشتن که زن میتونه بره شکایت بکنه در دادگاه و اون ممنوع الخروجی که همسر براش ایجاد کرده رو برطرف کنه، ولی خب زنی که سفر کاری میخواد بره، یا ما در مورد ورزشکاران در سالهای گذشته داشتیم، قطعاً چنین روند قضایی نمیتونه اون رو به این آزادی برسونه که به برنامه های حرفه‌ای و اقتصادی و سفرهای کاریش برسه. یه بخش دیگه از این گزارش به بحث قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی توی مسائل کار به عنوان نیروی کار برمیگرده، که از سمت کارفرمایان و به دلیل بازگذاشتن دست کارفرمایان توسط قانون هست. مثلا بحث دریافت دستمزد هست که معمولا زنان در بسیاری از مشاغل دستمزدهای کمتر از مردان در یک موقعیت مساوی و برابر کاری دارند در ایران. یا مثلا قوانین حمایتی از زنان شاغل بعد از زایمان هست. اصلا این موضوع زایمان یا موضوع زنان متأهل یکی از مواردی که به ویژه در مشاغل کارگری کارفرمایان ترجیح میدن که کارگر و نیروی کار مرد رو استخدام کنن برای اینکه نخوان اون مزایا رو به زن بدن. حتی تبعیض در قوانین اموال و ارث جزء مسائلی هست که در گزارش بانک جهانی بهش تاکید شده، و همینطور میزان مستمری و بازنشستگی زنان که در بسیاری از موارد به ویژه همون بخش کارگری زنان اصولاً دریافت‌های کمتر از مردان در اون موقعیت شغلی مساوی دارند.
خب بحث زنان و اقتصاد رو شنیدید، اما در این قسمت به صحبت‌های هیلا صدیقی، شاعر و نقاش ساکن امارات گوش کنید، که از اینکه چطور زن همواره در آثارش، چه در شعر چه در نقاشی، چگونه برجسته شده. با هم بشنویم. خب از این
زن زندگی آزادی برای من نقطه اتحاد دوباره نسل جوان در ایرانه.
خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد در روی منی. مسخ افیونی اصحاب کدامین قاری، در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است. تشت رسوایی دزدان امارت افتاد، تو نگه دار هنوزم به دو دستت دو سر شال مرا.
واقعیتش اینه که من فکر میکنم که ما تأثیرش رو توی جامعه نباید توقع داشته باشیم که به این سرعت ببینیم. اولا که من تو دل جامعه نیستم، و اینکه خب حالا این قشر جوان و روشن فکری که در واقع اون چیز درونیشون رو با هم دیگه آوردن در واقع نمادهای بیرونی و با هم یک صدا شدن، نشان دهنده کل اون جامعه در واقع بیش از 80 میلیون نفری نیست و نمیشه توقع داشت که توی جامعه چند پارچه، چند قومی، چند قبیله‌ای و در واقع متفاوت اونجا، اونم توی این منطقه با سنت‌ها و فرهنگ‌های خودش، بتونه به این سرعت اثرگذار باشه. و شاید تو بعضی از مردم و بعضی از نسل‌ها اصلا هیچ وقت هم نتونه نفوذ کنه و باید اینو فقط تو آیندگان دید. اما در واقع بعد از شروع مهسا امینی میشه گفتش که این اتفاق، این بذر کاشته شده و میشه امیدوار بود به یک آینده‌ای که نسبت به این موضوع خیلی روشن فکرانه و بازتره.
بغض سرخورده ای شبیه خزر مانده در ابتدای اشعارم، چشمهایم شبیه شالی هاست، فصلهایی که عشق می کارم، سینه هایم مقر پرتاب تیر صد نعره از کمان گلوز، مثل میادگاه آرش و عشق روح البرز در صلابت اوست.
صادقانش اینه که هنر اگرچه زبان جامعه است و در واقع قراره که اون چیزی که جامعه بهش فکر میکنه یا تو جامعه اتفاق میافته رو با زبان خودش بیان کنه، ولی از طرفی هم هنر و هنرمند باید کمی هم پیشرو باشن. من فکر میکنم که زن زندگی آزادی سالها بود که تو آثار هنری هنرمندان مختلف، چه تو عرصه سینما، موسیقی، شعر، همه جا دیده میشد و شاید نتیجه اون آثار هنری بود که امسال به کف خیابون‌ها اومد. راجب خودم برام خیلی جالبه، برمیگردم به گذشته و به 10 سال یا حتی 15 سال اخیر کارهای هنری خودم نگاه میکنم، از نقاشی ها، از شعرها، شعرهایی مثل روسری سیاه من، مثل خانه‌ات را باد برد، مثل دختر ایران، یا نگاه میکنم به فیلم شیوا تیر که در واقع روح آرش کمانگیر یک زن، کسی که تیر رو میندازه برای مرزهای ایران، و یه پروژه نقاشی که حالا توی آلبوم هنگام طلوع هم خیلی بهش پرداخته شده، همه در واقع مال 10 سال پیش هم هست، اما همه با پورتره‌های زنهایی هستن که توی در واقع شرایط مختلف اجتماعی در زمین، در خورشید، در آسمان پدیدارن. و من فقط میتونم بگم که من سالها داشتم تو تمام آثار هنری زن زندگی آزادی رو زندگی میکردم، ولی امروز که زن زندگی آزادی به در واقع یک شعار انقلابی تبدیل شده، احساس میکنم که با مخاطبان بیشتری برای آثارم روبرو هستم.
خب فرشته جان، زیر سایه طالبان زنان هنرمند چه میکنند؟
از زمان برگشت طالبان به قدرت، رویا جان زنان هنرمند چی در بخش آوازخوانی، تئاتر، فیلم و دیگر بخش‌های اجازه فعالیت ندارن و از امین رو شمار زیاد از آنها از افغانستان فرار کردن یا هم در افغانستان به گونه پنهانی زندگی میکنن.
خب فرشت، یک تونی چند وقته ترانه های زیادی منتشر شده در ادامه همین جنبش موسوم به زن زندگی آزادی، یکی از اونها دختران سیروس هستش، ترانه با صدای آیدا نصرت و همکاری باربارا پروایی که با هم میشویم.
بر من بیشتر مهم بودش که مردم، مخصوصا نسل جوان، تاریخچه این داستان رو بدونن، چون بر من خودم خیلی حیرت زده شدم زمانی که سال 2019 بود فکر میکنم با این قطعه مواجه شدم که این قطعه 95 سال پیش نوشته شده و خیلی از جمله خود من هیچ اطلاعی ازش نداشتیم و خب از طرفی حیرت انگیز بود برام، از طرفی هم خب خیلی یأس‌آور بود که ما همچنان یعنی تغییری نکرده وضعیت زنها در واقع در این 95 سال.
دختران سیروس تا به کی در افسوس، زیر دست مردان
شاید انقلاب لزوماً همیشه همراه با فریاد و خشونت و ضرب و جر و این داستان‌ها شاید نیست. به نظر من انقلاب واقعی در درون آدم‌ها اتفاق می‌افته. وقتی در درون اتفاق میفته در بیرون جلوه گری میکنه و اون انقلابی که معمولا در درون اتفاق میفته خیلی انقلاب آروم و ساکتی هست، یعنی شاید پر از درد باشه، شاید پر از گریه و آه باشه، شاید پر از حتی خشم فرو خورده باشه، ولی روندی که داره در درون یک روند خیلی آرومی هست. اول درد در درون آغاز میشه و پرسشگری در درون آغاز میشه و بعد در واقع انسان شروع میکنه به حرکت کردن برای به دست آوردن اون چیزی که در واقع ازش گرفته شده.
خب فرشته جان، به پایان این برنامه رسیدیم. به تو بدرود میگم، به امید اینکه زنان ایران و افغانستان به حقوق برابر دست پیدا کنن و هر جای جهان در صلح و آرامش باشن.
بسیار زیاد تشکر رویا جان، تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودی. شنونده ویژه برنامه 8 مارچ یا روز جهانی زن از امواج رادیو آزادی و رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بودین. تشکر از همراهیتان. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه میتونین که برنامه های رادیو فردا و رادیو آزادی را شنونده باشین.
من یه آرزو دارم، زنان سرزمینم همیشه آزاد باشن.
به خاطر جوانامو بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این رو سر حجاب از سرم برمیدارم.
دادخواهی در ایران سابقه‌ای به وسعت و قدمت سرکوب داره و در هر دوره تاریخی این زنان بوده و هستند که پرچم دادخواهی رو در دست گرفته و با شکستن تصویر سنتی از زن و مادر، دادخواهی رو به عرصه عمومی کشوندند. همزمان با روز جهانی زن، فرش قاضی در گزارشی در رادیو فردا این سوال رو مطرح کرده که چرا در ایران زنان پیشرو دادخواهی هستند.
ما رو ببرین زندانم نمی‌ترسیم. ما دادخواه عزیزامونیم.
صدای زنان دادخواه ایران، زنانی که منتظر هیچ کسی نماندند و پرچم دادخواهی را در دست گرفتند.
شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه داره. مگر اینکه تمام خانواده آبان رو سرشون کنین زیر آب. همونجوری که بچه‌هامون رو کف خیابون زدید، ماها رو هم بزنید.
زنانی که تصویر سنتی مادر را با کشاندن دادخواهی به عرصه عمومی در مقابل حکومتی شکستند که خانواده را به عنوان تنها فضای مناسب برای رهبری زنان به عنوان مادر و همسر تشخیص میدهد.
بناحق عزیزای ما رو کشتن و ما فقط دادخواه شدیم. ما فقط خواستار معرفی قاتل و قاتلین شدیم. چرا به چه جرمی عزیزای ما رو کشتید؟
رؤیت پذیر کردن ستم و خواست دادخواهی در عرصه اجتماعی و سیاسی نقش مهم و تاثیرگذاری است که زنان دادخواه ایران از دهه 60 تا کوی دانشگاه 78، اعتراضات جنبش سبز دی 96 و آبان 98 تا اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی ایفا کردند. هر کجا در پس سرکوب حکومتی خونی ریخته شده، این زنان بودند که بار جنبش دادخواهی را بر دوش کشیده و در نقش‌های متفاوت خانوادگی و اجتماعی ایفای نقش کردند. اما چرا در ایران زنان پیشرو دادخواهی هستند؟ پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان و زنان دادخواه ایران.
کسی که خودش دیگریه خیلی محقتره در این که ایستادگی بکنه بر سر حق دیگری. نه فقط محقتره، هویتش با اون هویت بیشتر عجینه. وقتی زن دادخواهه، دادخواهی تمام حقهای نگرفته خودش هم هست، داره سر حق ایستادگی میکنه و حق در مورد زنان در جامعه ما پایمال شده است بر اساس قانون، بر اساس سنت، بر اساس سیستم پدرسالاری که در طی سالها قیمومیت خودش رو بر زن تحمیل کرده. بنابراین زن دادخواه نه فقط دادخواهی کس دیگری است، بلکه دادخواهی خودش هم هست. به همین دلیله که اون شعار زن زندگی آزادی رو من فکر میکنم که تبیین اساسی از آنچه که در تلاش‌های دادخواهانه زنان انجام شده و حالا به این شکل رهایی بخش خودش رو نشون میده.
پرستو فروهر از پاییز 77 و کشته شدن پدر و مادرش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نقش بی بدیلی در جنبش دادخواهی ایران داشته است. او میگوید که زنان در مسیر دادخواهی از حق خودشان هم به عنوان زن و دیگری بودن دفاع کردند.
این شکل‌های مختلفی داشته در طول سال‌ها وقتی به عقب نگاه می‌کنیم. من دلم می‌خواد از یک مادری نام ببرم که سال‌هاست دیگه در بین ما نیست. مادر فروغ که یکی از پایه‌گذاران مادران خاوران بود و از همراه فرزندش که در خاوران به خاک سپرده شده، از سالهای پیش به عنوان مدافع حقوق اود وقتی که در زندان بود، چه زمان شاه چه بعد در دوران جمهوری اسلامی، همواره تلاش میکرد و بعد از کشته شدن او هم نقش اساسی داشت در ایجاد همبستگی بین خانواده های خاوران. این زنانگی در این زن، ایستادگی به خودش به عنوان یک زن و در این حال نقش دادخواهی، به نظرم به شکل فلبداهه و زیبایی به هم تنیده بود و نمونه های از این دست بسیارن در حرکت های دادخواهانه و خودشون انگار که دلیل وجود خودشون هستن.
در جامعه ای که به طور سنتی زن هویت مستقلی با عنوان زن ندارد و با شعارهایی چون بهشت زیر پای مادرانه است، نقش مادرانگی از سوی حکومت پررنگ و در مقابل زن بودن قرار می گیرد، زنان دادخواه به مرور زمان از نقش سنتی مادر سوگوار عبور کرده و ناگهان دیگر فقط مادرانی که فرزندانشان کشته شده نبودند. آنها به خیابانها رفتند و تبدیل به عناصری از زندگی عمومی در جامعه ای شدند که اعتراض در آن مجراهای بسیار باریک و خطرناکی داشت. در این مسیر تهدید شدند، زندانی شدند، اخراج شدند و از حقوق اجتماعی خود محروم شدند. منیره برادران از بازماندگان اعدام‌های دهه 60 و از زنان دادخواه ایران.
مادران خب خیلی نقش فعالتری داشتن، ولی نه مادر در اون مفهوم سنتی که ما میشناسیم، مادر سوگوار، مادر داغدار، بلکه از این فراتر رفتن. یعنی وقتی خودشون دقیق پا به میدان گذاشتن و چرایی رو متکد، چرا؟ یک از مادران میدان مایه آرژانتین میگه که ما از فرزندانمون زاده شدیم. دادخواهی فقط سوک و عزا نیست، فقط درد نیست، تبدیلش هست به یک حرکت بزرگتر از درد شخصی به زنان که نقششون خیلی بزرگتر بوده، خیلی فعالتر بوده، از اون نقش سنتی فراتر میرن. سنتی این هستش که اون سوک رو در یه فضای خصوصی، در یه فضای خانواده میخواد محدود بکنه و از اون فراتر میرن و اینو وارد جامعه وارد شد.
برادر منیره برادران، مهدی برادران، در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده است. او میگوید که دادخواهی زنان تداوم آن حرکتی است که بر عزیزانشان رفته اما بسیار گسترده تر.
تأثیر گذاشت بیشتر میشه، بلکه تداوم زمانی خیلی وسیع داره و بعد همچنین به هم میپیونده. دقیقا این زنان هستن که دقیقا این پیوند بین جنایت هایی که مثلا دهه 60 صورت گرفته و بعد با دوره‌های بعدی رو این تداوم رو مثلا نمایندگی می‌کنن.
از خاوران تا پارک لاله، از آبان تا جنبش زن زندگی آزادی که پیشرو و علمدارش زنان بودند و بسترش دادخواهی مهسا امینی، زن جوانی که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد و خون به ناحق ریخته شده اش، نقطه پیوند زنان دادخواه از طبقه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، کارگر، کارمند، معلم، خانه‌دار و با گرایش‌های متفاوت سیاسی و فرهنگی شد. زنانی که همچون پروانه‌ای که از پیله آزاد می‌شود، پیله سنت، شرع و قانون نابرابر را شکستند و منتظر کسی نماندند. زنانی که پرچمدار دادخواهی شدند.
اما در 6 ماه اخیر از زمانی که جنبش موسوم به زن زندگی آزادی در ایران آغاز شده، آثار هنری متعددی نیز تولید شده، از جمله ترانه‌های بیشماری که هنرمندان در داخل و خارج از ایران تولید کردند. برخی از این آثار مشخصاً به موضوع زن و مبارزات زنان می‌پردازه. از جمله این قطعه به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد رو با صدای گلناز شهریار بشنویم.
پس بگیر حق بوسه را، پس بگیر این نوای چند هزار ساله است که از گلوی زن و من، که از گلوی تو و من فریاد می زند آزادی.
ما به این نتیجه رسیدیم که باید بجنگیم، ولی برای حق بوسه، برای حق رشد، برای حق عشق ورزیدن، برای حق تساوی، برای دیده شدن و دیدن زندگی، حق زندگی کردن، حق آزاد بودن، حق بدیهی هم است. ولی هیچ کس دو دستی تقدیم نکرده و نخواهد کرد. در نتیجه ماها باید بتونیم که به یک جای برسیم که بتونیم شرایط زندگی آزاد رو برای خودمون پیدا کنیم و بسازیم و پس بگیریم یک جوری، چون یه جوری از ما دزدیده شده انگار این شرایط. زنها به خصوص دختران جوان تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو دست خودشون بگیرن، دیگه منتظر کسی نیستن بیاد نجاتشون بده، یعنی حاضرن برن تو خیابون کشته بشن برای آزادیشون. از اون حالت انفعال انگار تصویر زن در اومده به حالت فعال رسیده، به حالت اینکه تصمیم گیرنده برای شرایط خودش هستش.
خیالتان که در این رکبان جای خون سرخ زندگی ترس جاریست، ولی قسم به خونی را وای سادیم تا باید این دختران و پسران، این مادران و پدران، از منون که سادا خودستان در هر رفتگی از این زندان ایران راست شو بس بگیرم.
راحتی نیست به عنوان خواننده، میگم وقت همچین اندازه ای از انرژی رو باید توی بدنش بتونه تحمل بکنه و بتونه با صداش بیان بکنه. همچنین آدم به عنوان مخصوصا یک زن خیلی وقتا یاد میگیره که صداش رو به جورای مختلف استفاده نکنه، یه سری انرژی ها رو توی صداش نیاره. برای یک خواننده زن خیلی تعریف شده تره که یک صدای لطیف زیبای، حالا در مورد ما خیلی غمگین و ناراحت تولید بکنه توی خوانندگیش. برای من اون جزوی از طیف احساسیه که ما ها میتونیم با صدامون توی موزیکمون بیان بکنیم. برای من الان انرژی خشم بسیار مهمه که در کنارش هم غم رو بتونه بیان کنه. برای من هم یک کوهی از غم و یک کوهی از خشم توی این آهنگ هست که ما رو دعوت میکنه که به سمت جلو بریم.
راز زندگی در رویش جوانه است، جوانهای پرپرمان، جوانهای پرپرمان را پس میگیریم از شما.
الان دوره دگرگیسی و دگرگونیه، در احساساتمون، در تصوراتمون، در آرزوهامون، چیزا که فکر میکنیم دست نیافتنی هستن. الان تصورش رو حداقل داریم که میتونیم ما هم داشته باشیم. این به نظر من بزرگترین قدم انقلاب بزرگه، پیدا کردن تصور و آرزو، چون از اون واقعیت شکل میگیره.
صدای گلنار شهریار رو شنیدید با قطعه به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اخبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
این ویژه برنامه روز جهانی زن و مشکلات زنان که ایران و افغانستان و خاورمیانه نداره. زنان در اوکراین هم نقش مهمی در مقابله این کشور با تهاجم گسترده نظامی روسیه بر عهده گرفتن، اما در مناطق اشغال شده اغلب با نقض فاحش حقوق خود روبرو شدند. در نخستین بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی زن، فعالین مدنی روسیه و بلاروس مشکلاتی رو شرح دادن که در قلمرو تحت کنترل روسیه در حال تعمیقه. آنها رایسکایا گزارش میده.
15 نهاد مدنی در روسیه و بلاروس که اکثر آنها عامل بیگانه اعلام شده و فعالیتشان با محدودیت های متعددی از سوی دولت روبروست، در نخستین بیانیه مشترک به 9 مشکل پرداختند که در روسیه و مناطق تحت کنترل کرملین رواج یافته و در حال تعمیق است. مسئله اول خشونت خانگی است که از 5 سال پیش به عنوان جرم از قوانین کیفری روسیه حذف شد و این در حال است که آمار 3 سال گذشته نشان می دهد بیش از 70% زنان کشته شده در روسیه داخل خانواده و 2/3 آنها توسط همسرانشان کشته شدند. طی همین مدت بیش از 4500 زن در روسیه صرفاً به دلیل زن بودن به قتل رسیدند. از هر 3 زن 1 نفر در خانواده خود با اذیت و آزار روبروست. به رغم افشاگری ها در چارچوب جنبش معروف به من هم، آزار جنسی در محل کار یا اماکن عمومی در روسیه نه تنها پیگرد قانونی ندارد، بلکه اغلب قربانیان تحت تعقیب قرار می گیرند. در همین بخش از بیانیه فعالین مدنی به خشونت علیه زنان همجنسگرا و قتل‌های ناموسی به ویژه در قفقاز و مناطق آسیایی روسیه اشاره شده و آمده آمار دقیق به دلیل پنهانکاری توسط اعضای خانواده و دولت مردان محلی در دسترس نیست. مشکل دیگر مربوط به تعرض به حقوق زنان در محل کار است. تحت تأثیر جنگ و تحریم‌ها، اقتصاد روسیه با چالش بی‌سابقه روبرو شده و بر اساس این گزارش در شرایط کنونی، زنان به ویژه مادران تنها و با کودکان خردسال، زنان مهاجر و زنان معلول بیش از همه تحت فشار قرار گرفتند. در حالی که بسیاری از زنان روس و بلاروس تحت فشار دولت‌های خود ناچار به مهاجرت شدند، زنان اوکراینی آواره جنگ که تنها یا با کودکان خود به روسیه رفتند، یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند. در چند سال گذشته، به ویژه پس از آغاز تهاجم نظامی علیه اوکراین و سرکوب کم سابقه مخالفان آن در روسیه، شمار زنان زندانی سیاسی به طور چشمگیر افزایش یافته و آنها اغلب قربانی خشونت و تجاوز می شوند و حتی بدون رضایت بستگان کودکانشان به یتیمخانه سپرده می شود. حدود نیمی از 1500 زندانی سیاسی در بلاروس زن هستند. مشکل دیگر محدودیت برای سقط جنین است. بنابر این گزارش دولت روسیه به جای اینکه جنگ را متوقف کند تا کشتار و مهاجرت کاهش یابد، برای افزایش زد و ولد در روسیه که بهار گذشته به پایین ترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم رسیده، حق زنان برای سقط جنین را محدود کردند. این در حالی است که بسیاری از زنان باردار روس برای زایمان به کشورهایی می روند که به فرزندانشان تبعیت خود را اعطا خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه ای که از جمله به زبان روسی به مناسبت روز جهانی زن منتشر شد هشدار داد حقوق زنان در سراسر جهان دچار سوء استفاده، تهدید و نقض است و بر روند کنونی برابری جنسیتی تا 300 سال آینده محقق نخواهد شد. فاعلین مدنی در روسیه و بلاروس میگویند وضعیت حقوق زنان در تمام مناطق تحت کنترل کرملین به شدت وخیم شده و روز به روز بدتر نیز می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در این 6 ماه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، ترانه‌های زیادی در ایران منتشر شده. شما هم میتونید از ترانه مورد علاقتون برای ما بگید، برای ما پیام بذارید، اما به ترانه زن گوش کنیم که سروده از مهدی یراهی است.
صد نداست به خان که شب سرود زن شود،
که این وطن وطن شود.
شبا هنگام میان کوچه هاست به در کوبت به نوبت شماست.
برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است، دویدنش فراخ سینهش چو جان خناه و مامن است.
برزن شاهدان خازیان بیزنن، نیز جان خستگان پاره تن منن. به جای او به قلب من بزن، جهان ترانه می شود.
امان بده به بوسمش بخون، که جاودانه می شود.
بسته با پشت ان هر کرا رابیه جنایتی سفر، چرا به بانو پس بگیر ز جورشان نفس بگیر. به خان که شد سرود زن شود، که این بطن بطن شود.
ترانه سرود زن رو شنیدید از مهدی یراهی. اما بیش از 100 ساله که در تقویم جهانی روز برای بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته میشه، 8 مارس. در چند ماه اخیر ایران شاهد اعتراضاتی سراسری بود با محوریت زنان و با شعار زن زندگی آزادی. مهدی طاهباز در گفتگو با آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان از پاریس، این پرسش رو مطرح کرده که آیا روز جهانی زن در این برهه زمانی تفاوتی با گذشته برای زنان ایرانی داره؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
من راجع به واژه کشف حجاب تردید دارم. کشف حجاب مال کسیه که قبلا با حجاب بوده و بعد حجابش رو برمی داره. من هیچ وقت با حجاب نبودم و فکر نمی کنم هیچ کسی باور کرده باشه که من هرگز با حجاب بودم.
این صدای کتایون ریاهی بود، بازیگر سینما و تلویزیون ایران. 27 شهریور 1401 و 2 روز پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، خانم ریاهی ابتدا عکسی بدون حجاب در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و سپس در گفتگویی با شبکه ایران اینترنشنال بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این بار با اختیار آن اجبار 44 ساله را کنار گذاشت و شاید بشود گفت پیش قدم پیوستن بازیگران زن سینمای ایران به جنبش زن، زندگی، آزادی شد. زنان و دخترانی که 4 دهه مجبور به فعالیت در قالبی بودند که شاید عموماً در زندگی شخصی اعتقادی به یک رکن اصلی حاکمیت یعنی حجاب نداشتند و البته تصاویر آن خود واقعیشان هم امکان قرار گرفتن در دیدرس عموم را پیدا نمی کرد. اما این بار گویا ماجرا متفاوت بود. تحولی اجتماعی در ایران در حال شکلگیری بود و انگار قرار نبود دیگر هیچ چیز شبیه قبل شود. اعتراضات 1401 از مهر ماه جدی شد و سینماگران زن و مرد هم در کنار سایر افراد تأثیرگذار بر جامعه هر یک به نوعی نسبت به وقایع روز ایران واکنش نشان دادند. در این میان اما برخی زنان سینماگر پرچمدار جنبشی شدند که زن و زندگی و آزادی از ارکان اصلی و البته شعارش بود. برخی بازیگران بدون آنکه بیم تبعات بعدی را داشته باشند از خود واقعیشان رونمایی کردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. شیوا ابراهیمی، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگرانی بودند که همراه کتایون ریاهی آغازگر این مسیر شدند. کمی بعدتر مریم پالیزبان، بازیگر سینما و تئاتر، عکسی بدون حجاب از خود در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت:
زن، سینما، تئاتر، فرهنگ، هنر، علم، مذهب، ایران متعلق به شما نیست. ما متعلق به شما نیستیم. ارشاد، تهدید، شکنجه، جنایت، اینها متعلق به شماست. ما از شما بیزاریم.
این واکنش ها البته تنها به بازیگران سینما محدود نبود. دنیا راد که در فیلم ها و سریال های متعددی به عنوان منشی صحنه فعالیت کرده، عکسی بدون حجاب در یک قهوه خانه در تهران منتشر کرد که البته پس از چند روز به بازداشت او منجر شد. در واکنش به این بازداشت، مژگان ایلانلو مستندساز هم عکسی بدون حجاب در میدان تجریش تهران در صفحه اینستاگرامش قرار داد که او هم بعد از چند روز بازداشت شد. مونا برزویی، شاعر و نویسنده، هم پس از آنکه شعر تازه‌ای را در همدردی با معترضان سرود و بدون حجابان را به صورت ویدیویی منتشر کرد، بازداشت و روانه زندان شد.
آن دست که نفس بی گناهی را کشت، انگار تمام مردمان را کشته. پنداشت که با چراندن خفاشان خورشیدک مان و آسمان را کشته.
اواخر مهر ماه و در حالی که اعتراضات سراسری وارد دومین ماهش شده بود، نصب یک تابلوی بزرگ در میدان ولیعصر تهران جنجالی و خبرساز شد. تابلوی متعلق به سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران و با تصاویری از برخی زنان شناخته شده ایرانی با عنوان زنان سرزمین من ایران. در این تابلو عکس‌های تعدادی از زنان سینماگر ایرانی به چشم می‌خورد. از هما روستا، نادره خیرآبادی، ثریا قاسمی و ژاله اولو گرفته تا مرضیه برومند، مریلا زارعی، پروانه معصومی، ماهچهره خلیلی، فاطمه معتمدداریا و نرگس آبیار. نکته جالب این که در این دیوارنگاره تصاویری از مریم میرزاخانی و فروغ فرخزاد هم گنجانده شده بود، آن هم با روسری. تنها چند ساعت از نصب این بیلبورد بیشتر نگذشته بود که اعتراضات نسبت به این اقدام آغاز شد. از همه شدیدتر البته فاطمه معتمدداریا، بازیگر سینما و تلویزیون ایران:
من در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر ساری.
نتیجه این اعتراضات و انتقادات هم این بود که این تابلو تنها کمتر از 24 ساعت در میدان ولیعصر تهران دوام آورد و سپس پایین کشیده شد. در ادامه اعتراضات، خزر معصومی و دنیا مدنی، الهام پابه‌نژاد، افسانه بایگان و البته ترانه علیدوستی از دیگر بازیگرانی بودند که تصاویر بدون حجابشان را در فضای مجازی منتشر کردند و به جمع تابو شکنان پیوستند. لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس سینمای ایران، هم با انتشار ویدیویی موضعش با مسئله حجاب اجباری و تأثیرات این مسئله بر گذشته و آینده کاریش را مشخص کرد:
تا کنون در تمام فیلم‌هایی که طراحی کردم، حتی در خانه بازیگران را با حجاب جلوی دوربین فرستادم. از خودم و از تمام مردم سرزمینم عذر میخواهم که در دروغ آقایان شریک بودم.
رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینما، نیز پس از کشته شدن کیان پورفلک، کودکی که در ایزه گلوله خورد، موضعش را علنی کرد. با انتشار یک ویدئو و با برداشتن روسری از سر.
دیگه تا امروز خفه خون گرفتم و حرفی نزدم. هیچ دلیلی نبود جز عاطفه مادری و عاشقی بیار. حکومت بر ملتی داغدار و داغ دیده و زخم خورده و بی سلاح و بی جواب چه فضیلت و ارزشی داره؟
در این چند ماه البته بازیگران زن فعال در خارج از ایران هم با معترضان در داخل همراه و همدل بودند. از گلشیفته فراهانی تا زر امیر ابراهیمی و البته نازنین بنیادی. اما در داخل و با شدت گرفتن موضع گیری های سینماگران به خصوص بازیگران زن و انتشار تصاویر بدون حجاب، مقامات امنیتی و قضایی فشار بر هنرمندان را افزایش دادند. برخوردها اما از جایی شدیدتر شد که هنگام قاضیانی در قلب خیابان‌های تهران ویدیویی بدون حجاب با پس‌زمینه ترانه اعتراضی منتشر کرد و در توضیحش نوشت:
شاید این آخرین پست من باشد. از این لحظه به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد، بدانید که من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم.
هنگام قاضیانی 29 آبان و کمتر از یک روز پس از انتشار ویدئو و این توضیحات بازداشت شد. همان موقع خبر آمد که کتایون ریاحی هم بازداشت شده. چندی بعدتر ترانه علی دوستی هم که تصاویر بدون حجاب متعددی را منتشر کرده بود، پس از انتشار متنی اعتراضی در واکنش به اجرای حکم محسن شکاری از معترضانی که به اعدام محکوم شده بود، بازداشت و به اوین فرستاده شد. هشتم مارس 17 اسفند روز جهانی زن است. زنان سینماگر بازداشتی آزاد شده اند و حاکمیت قصد دارد وضعیت را عادی جلوه دهد. حتی مسئولین سینمایی گفتند بازیگران کشف حجاب کرده می توانند با حجاب در فیلم ها بازی کنند و ادامه فعالیت دهند. اما آیا واقعا اوضاع به قبل از ماجراهای تابستان و پاییز 1401 قابل بازگشت است؟ آیا زنان هنرمند و در کل زنان ایرانی دست از مطالباتی که در جریان اعتراضات امسال خواستار آن بودند برخواهند داشت؟
گزارشی شدید از مهدی طاهباز درباره روند همراهی و همدلی سینماگران زن با معترضان در ایران. اما به پایان ویژه برنامه روز جهانی زن رسیدیم. مشکلات زنان همچنان ادامه داره. 8 مارس فقط روزی که برای نور افکندن